صفحه 425. در این داستان مولانا حکایت آن بازرگان را نقل می کند که برای تجارت به هندوستان می رود و طوطی زیبا در خانه دارد که به او انس می ورزد و از سخن گفتن با او لذت می برد. چون ساز سفر می کند، چنان که در این گونه احوال معمول است، از اهل خانه یک یک می پرسد که از هند چه تحفه آرزو دارد و هر یک چیزی در می خواهد. قصه پرداز که طوطی را هم رمز نفس ناطقه می داند و به این اعتبار نطق مبنی بر ادراک و اراده را از او بعید نمی پندارد، چنان که اقتضای قصه هم ضرورت دارد، اینجا طوطی را نیز مثل سایر اهل خانه در شمار کسانی می آورد که خواجه از آنها در می خواهد تا آنچه را از هند به تحفه می خواهند به بی باز گویند. اما طوطی فقط این را می خواهد که چون به طوطیان هند رسد سلام و اشتیاق وی را به آنها برساند و به لحن شوق و شکایت از زبان وی با آنها این سؤال را مطرح سازد که آیا وفای دوستان چنین باشد که من در این حبس و شما در گلستان؟ این چنین باشد وفای دوستان، من در این حبس و شما در گلستان؟ با آنکه سلام و اشتیاق عتاب‌آمیز طوطی از سوز و دردی خالی نیست و از بازرگان که در حساب سود و زیان دقیق و محتاط است رسانیدن چنین پیامی خالی از قرابت نیست، وی میپذیرد که آن را ابلاغ کند. چون به اقصای هندوستان میرسد و طوطی چند را در بیابان بر شاخ درخت میبیند، آنجا توقف مینماید و آن سلام و پیام را آن گونه که طوطی از وی خواسته بود به آنها باز میگوید. به مجرد شنیدن این پیام، طوطی از آن جمع لرزیدن میگیرد و از فراز شاخه‌ای که آنجا نشسته است فرو میافتد و بر جای سرد میشود. خواجه بازرگان از رسانیدن پیغام پشیمان می شود و چون خود را موجب و مسئول هلاک جانور می یابد، از این کار خیش به تأسف و ندامت بسیار دچار می شود. از آن پس چون تجارت خیش را تمام می کند و خوش دل و شادکام به منزل و موطن خیش باز می گردد، برای اهل خانه آنچه را به آرزو خواستند ارمغان می کند. در جواب طوطی که می پرسد پس ارمغان بنده کو، خاطر نشان می کند که من از رسانیدن آن پیغام پشیمانم و جز این ارمغانی ندارم، چرا که وقتی من آن شکایت و اشتیاق تو را با طوطیان هند باز راندم، یکی از آنها که گویی بویی از درد تو برده بود مرا از آن پیغام رسانی پشیمان کرد، از آن که تا سلام و اشتیاق تو بشنید زهرش بدرید و لرزید و بمرد. در اینجا طوطی خواجه نیز چون قصه آن طوطی را از زبان وی می شنود، در دم بر خود فرو می لرزد و می افتد و بی حرکت می ماند. خواجه چون آن حال مشاهده می کند، از درد و قصه کلاه خیش بر زمین می زند و گریبان چاک می سازد و نوحه و ناله سر می دهد و از درد و اندوه سخنهای بی سر و بن و آکنده از درد و دریغ بر زبان می آورد. بالاخره هم طوطی را چون مرده‌ای از قفس بیرون می‌افکند. اما طوطی در دم جان می‌گیرد و بر می‌جهد و بر بالای شاخ درخت می‌نشیند. خواجه که از ماجرا حیران می‌ماند، با تعجب می‌پرسد که صورت حال چیست و این پیغام و آن مرگ و این رهایی چه معنی دارد؟ طوطی می‌گوید آن توتیک که در هند خیشتن را از شاخ فرو افکند، مرا به فعل پند داد که نطق و آواز را رها کن و خیشتن را مرده ساز تا برهی، زان که آوازت تو را در بند کرد خیشتن مرده پی این پند کرد. شاید خواننده عصر ما در این نکته که پیام رهایی و الزام به مرگ ارادی از هند به طوطی محبوس می رسد، اشارتی به ارتباط مضمون اندیشه فنا با عقاید براهمه و نیروانای هندوان بیابد. اما این توهم ظاهراً تعمیم و توسعی مبالغ آمیز خواهد بود و ارتباط توتی با هند در ذهن قصه پرداز ما بیش از ارتباط مفهوم فنا با عقاید هندوان اعتبار و تداعی می شود. ولیکن این نکته که رهایی توتی از بند قفس خواجه را هم متنبه می کند و او را وامی دارد تا از حال توتی پند گیرد، معلوم می دارد که سر قصه این رهایی از تعلقات حسی را الزام می کند و از تأمل در آن بر می آید که تا انسان از خودی خیش فانی نشود و از خیشتن نمیرد، نیل به رهایی برایش ممکن نیست. بدین گونه توتی که با زبان بازی های خود و با دل نوازی هایی که در جادوی تقلید دارد نمی تواند میله قفس را بشکند و در ورای آن به جو صاف و آینه گون آن سوی قفس راه یابد، با نیروی از خود رهایی میله ها را به دست زندانبان مهربان اما بی امان خود می شکند و با مرگ قبل از مرگ به اوج قله های آزادی که اقلیم ماورای دنیای حسی زندانگونه اوست پرواز می کند. خواجه با خود گفت که این پند من است، راه او گیرم که این ره روشن است. درست است که قصه را مولانا به احتمال قوی از اسرارنامه عطار باید اخذ کرده باشد و اشارت به مضمون قصه در یک بیت از تحفت العراقین خاقانی هم از سابقه و رواج داستان ها کیست، ولیکن شکل روایت در نقل مولانا لطف خاص دارد و سوز و دردی که در عشق و اشتیاق توتی و در حسرت و ندامت خواجه بازرگان هست چیزی از احوال درونی گوینده مثنوی را منعکس می کند. 206 این مضمون را که در واقع مضمون شکایت نی و نینامه مولاناست، داستان پیر چنگی هم به نحوی دیگر تقریر می کند، چرا که مولانا آن قصه را هم در تبیین این نکته می آورد که معنی مردن ز توتی بود نیاز و بدین گونه می کوشد تا در طی آن معلوم دارد که انسان تا وقتی از جان ناتمام خیش که مرتبه خودآگاهی و خیشتنبینی زیرکانه است نمیرد، به کمالی که از فنا و استقراق تام ناشی و فراسوی خودیست نمی رسد. و فرجام کار این پیرک چنگی را مولانا نمونه این تجربه روحانی که صورت دیگری از قصه توتی است نشان می دهد. آن شنیدستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی با کر و فر، معنی مردن ز توتی بود نیاز، در نیاز و فقر خود را مرده ساز. درست است که قصه به احتمال قوی باید از آنچه در مصیبت نامه عطار در باب شیخ ابو سعید میهنه و پیر ربابی آمده است اخذ شده باشد، اما مولانا ظاهراً به عمد آن را به دوران عمر خطاب خلیفه ثانی منسوب داشته است و در اجزای قصه هم تصرف‌های چند کرده است تا ضمن تبیین سر قصه و الزام نفی خودی تا حدی نیز احوال مطرب و قوال را که وجد و سماع صوفی وجود آنها را الزام می کند قابل دفاع فرانماید و آنها را به استناد رفتار تسامح‌آمیزی که این خلیفه محتسب خوی متعصب در حق پیر چنگی به جای آورد در درگاه حق احیاناً مقبول و در نزد متشرعه تا اندازه‌ای مستوجب عنایت نشان دهد. انتصاب پیر چنگی به شهر مدینه هم تا حدی باید بدان سبب بوده باشد که این شهر در دوران بعد از خلفای راشدین، چنان که از بعضی روایات ابوالفرج اصفهانی در کتاب الاغانی برمی آید، به موسیقی و غنا توجه خاص نشان می داده است و گهگاه مطربان و نوازندگان معروف در آنجا به شهرت و نوا می رسیده اند. توضیح حاشیه جورجی زیدان، تاریخ تمدن الاسلامی، الجزء الخامس، طبعه جدیده، صفحات 41 الی 2 و 68. مقایسه شود با نقد ادبی جلد 1 صفحه 139 و جلد 2 صفحه 769. ادامه متن. باری این مطرب چنگی که در جوانی هواداران بسیار دارد، چون در پیری بازارش از رواج می افتد، روی به خدا می آورد و از بیبرگی به گورستان می رود و در عالم سادگی و ساده دلی که دارد، در آنجا به گمان خیش چنگ برای خدا می نوازد و ابریشم‌بهای ناچیزی را که دیگر در مدینه هیچ کس حاضر نیست در کار او کند، چنان که رسم مطربان است، از وی در می خواهد. آنگاه از غلبه خستگی دستش از کار فرو می ماند و از ناتوانی یک لحظه به خواب می رود. در این حال خداوند خوابی سنگین و ناهنگام هم بر عمر می گمارد و چون خلیفه به خواب می رود، ندای غیبی در گوش او در می رسد که بنده ای از خاصان ما در گورستان خفته است. حالا برخیز و 700 دینار زر بی کم و بیش از بیت المال برگیر و نزد او ببر و از جانب ما نیز از وی عذر بخواه که این اندک مایه نه در خورد اوست و از وی درخواه که باری این اندک مایه را خرج کن، چون خرج شد اینجا بیا. اینقدر از بحر ابریشم‌بها خرج کن، چون خرج شد اینجا بیا. این طرز حواله رزق و این شیوه درخواست عذر که سزای مرتبه تنزیه نیست و از برخی جهات لحن بیانی را که مولانا در قصه موسی و شبان در زبان شبان می نهد به خاطر می آورد، قدرت قصه سرایی مولانا را نشان می دهد که از زبان حق نیز با پیر ساده دل موافق با میزان ادراک او سخن می گوید و در این حال چیزی از رسم و راه خلیفه را در سخت گیری و خورده نگری در مورد خرج کردن آنچه تعلق به بیت المال دارد نیز منعکس می کند. سوختم من، سوخته خواهد کسی، تازه من آتش زند اندر خسی. توضیح حاشیه. برای نمونه رجوع کنید به الکامل جلد 2 صفحات 29-33. در مورد اخذ و قرض وی از بیت المال مقایسه شود با تاریخ تمدن الاسلامی صفحه 17. ادامه متن. باری عمر به گورستان مدینه می رود و چند بار گرد بر گرد گورستان را جستجو می کند، اما جز پیر چنگی کسی را در آنجا نمی بیند. از این رو با تردد و تعجب به سراغ او می رود و چون ناگهانی عطسه می زند، پیر از خواب بر می جهد و با وحشت و هراس خلیفه را بالای سر خود ایستاده می بیند. اما عمر او را آرام می سازد و بشارت می دهد و آن زر را به وی تسلیم می کند. این دلنوازی که از جانب خلیفه در حق مطرب پیر می شود و از عنایت حق ها کیست، پیرک بینوا را از غفلت بیرون می آورد و به اظهار توبه و گریه و انابت وامی دارد. خلیفه وی را می نوازد و دل می دهد و موعظه می کند و نرم نرمک به راه می آورد. در واقع عمر در اینجا برای پیر چنگی نقش طبیب الهی و فرستاده غیبی را دارد. او را از بیماری خودنگری که همان توجه به گناه گذشته هم نشانی از آن است می رهاند. از گریه هم که نشانی از همین خودنگری و تعبیری از هوشیاری مذموم است باز می دارد و به مقام استغراق و فنا که سالک واصل در آنجا خود را از یاد می برد و فعل خود را هم نمی بیند و بر آن تحسر و تأسف هم اظهار نمی کند می کشاند. بدین گونه پیر از آن جان ناتمام خیش می میرد و به عالم فنا می پیوندد تا فرجام کار او نشانی باشد از آن که نیل به حق محتاج به گذشتن از هستی و عالم خودی است و تا انسان از خودی خود نمیرد نمی تواند از آلایش های دنیای حس رهایی یابد. تا وقتی این قطره چند آب شور هستی مستعار سالک در دریای شیرین هستی واقعی که هستی مطلق است مستهلک و فانی نشود، برای جان محدود وی چه کمالی متصور تواند بود؟ 207 قصه اعرابی و خلیفه که به این سؤال پاسخ می‌دهد نیز صورتی دیگر از همین مضمون استغراق و فنای انسان است در اراده حق، که در قصه پادشاه و کنیزک هم صورتی دیگر از لوازم آن نقد حال ماست. قصه که در عین حال فنای جزء در کل را متضمن کمال آن نشان می‌دهد، معلوم می‌دارد که قطره محدود وجود فانی تا در دریای نامحدود وجود باقی محو نگردد، از نقص محدودیتی که لازمه وجود اوست رهایی نمی‌یابد. در مصیبت‌نامه عطار که ظاهراً ماخذ این قصه مولاناست، قصه به مأمون خلیفه منسوب است، اما مولانا آن را به خلیفه‌ای خاص منسوب نمی‌دارد و ظاهراً این نکته که مأمون در نزد مخالفان معتزله به تمایلات فلسفی منسوب بوده است و از این رو نزد متشرعه و اصحاب حدیث به چشم تحسین نگریسته نمی‌آمده است، تا حدی از اسباب سکوت عمدی مولانا از ذکر نام او بوده باشد. توضیح حاشیه: به جهت همین تمایلات هم بوده است که بعدها مخالفان معتزله گهگاه وی را به تعریض امیرالکافرین خوانده اند. گویند فضیل ابن عیاض به جهت همین گونه تمایلات که در مأمون بود طول عمر هارون را تمنا می کرد. انتساب وی به تشیع که به همان سبب مورد تعریض عمش ابن شکل واقع شد، مروج جلد 2 صفحه 317، و بیبند و باری بعضی عمال و ندیمانش مثل قاضی یحیی ابن اکسم و سمامت ابن اشرف هم ممکن است از اسباب اتهام وی باشد. گرایش وی را هم به اقوال معتزله ابو منصور بغدادی ناشی از اقوا می خواند و آن را به سمامت ابن اشرف منسوب می دارد. و قیل انهو سمامت ابن اشرف نمیری هو الذی اقول مأمونه به اندعاه الال اعتزال، الفرق و بین الفرق، صفحه 103. مقایسه شود با دکتر صفا علوم عقلی صفحات 42 الی 3، تاریخ تمدن الاسلامی صفحات 158 الی 61. ادامه متن: باری خلیفه بغداد که در روایت مثنوی آوازه جودش از حاتم طایی هم گذشته بود، دور و نزدیک خلق همه را مشمول احسان خیش می داشت. اعرابی زنی که آوازه جود وی را شنیده بود، یک شب با شوی خیش ماجرا در گرفت و از فقر و شقاء زندگی بادیه با وی شکایت و عتاب تلخ آغاز نهاد. شوهر را هم به سبب ناداری و بی‌نواییش به باد تحقیر و ملامت گرفت و اعرابی هر قدر کوشید تا وی را ساکت و خرسند کند ممکن نمی شد و جز جوابهای تلخ و درشت و کنایه‌های نیشدار از وی نمی شنید و سرانجام چون زن را به فراق و طلاق تهدید کرد، زن آرام شد و از آنجا که شوهر را همچنان تند و سرکش می یافت، گشت گریان، گریه خود دام زن است. زن چو دید او را که تند و توسن است، گشت گریان، گریه خود دام زن است. اینجا مرد نیز نرم و آرام شد و از زن پوزش خواست و سرانجام سوگند خورد که هر آنچه زن گوید چنان کند. زن هم که آوازه جود و سخای خلیفه را شنیده بود، از وی خواست تا حاجت به درگاه او برد. چون مرد عذر آورد که آخر بی بهانه‌ای بدان درگاه راه نتوان یافت، زن با آنکه همان فقر و نیستی را برای بهانه بس می دید، از وی خواست تا کوزه‌ای از آب باران را که تحفه بادی است با خود برگیرد و آن را به درگاه خلیفه هدیه سازد. زن اعرابی که این آب بادیه را تحفه نادر و بیمانند می پنداشت، از بادیه هرگز سفر نکرده بود و نمی دانست که بغداد خلیفه دجله را با آب روان و خوشگوارش در کنار دارد و مرد هم که در این باره بیش از زن نمی دانست، پیش خود گمان می برد که گویی ارمغانی شگرف و ارزنده به آنجا نزد خلیفه می برد. از این رو در حالی که مرد کوزه آب راکد و مانده باران را از بادیه به سوی شهر می برد، زن که این تحفه را بس کرامند و فقط لایق درگاه خلیفه می دید، در بادیه دست به دعا برداشته بود که در راه حادثه‌ای برای مرد پیش نیاید و آن کوزه را سلامت به مقصد رساند. سرانجام چون اعرابی به سرای خلافت رسید، نقیبان و حاجبان پیشوازش آمدند و اعرابی که به طلب سیم و مال آمده بود، اینجا همه چیز دیگر را فراموش کرد و طالب دیدار خلیفه شد. نقیبان که از حسن خلق و از جود و احسان خلیفه آگاه بودند، آن کوزه آب را با خوشخویی و گشاده رویی از وی دریافت کردند و در واقع حسن خلق خلیفه را در رفتار و احوال خیش منعکس نمودند. خلیفه چون از احوال اعرابی واقف شد، وی را صلت بخشید و از فقر و فاقهش باز خرید. کوزش را هم پرزر کرد، اما برای آن که در غفلت و پندار خیش باقی نماند، فرمان داد تا او را با کشتی از روی دجله به منزلش بازگردانند. از مشاهده دجله، اعرابی بیشتر به جود و احسان خلیفه پی برد که با آن همه آب صاف روان که در دسترس داشت، آن اندک مای آب گندیده را به لطف خیش از وی پذیرفت. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیا و می خمید. کی عجب لطفان شه وهاب را، این عجبتر کو ستد آن آب را. چون پذیرفت از من آن دریای جود، این چنین نقد دغل را زود زود. این که در روایت مولانا برخلاف آنچه در مصیبت نامه عطار آمده است، خلیفه اعرابی را از راه دجله نه از طریق بادیه باز می گرداند، از آن روز که اینجا خلیفه مربی و مرشد او نیز هست. به این جهت به تکمیل و تربیت او نیز نظر دارد و نمی خواهد او را در جهل ناشی از محدودیت خیش رها کند. در واقع چیزی شبیه به نقش طبیب الهی را دارد. از این رو به هیچ وجه از اینکه بیمار را دوای تلخ دهد و او را بشکند و به تشویر و خجلت در اندازد باک ندارد. به همین سبب آن گونه که در روایت عطار و اوفی آمده است، اعرابی را هم از راه به بادیه باز نمی گرداند و اجتناب از تشویر دادنش را بهانه بیخبر نگه داشتن او نمی سازد. او را از شط عبور می دهد تا دیده باطنش گشوده آید و از کوته نظری و محدود نگری خیش که آفت سلوک مرید طالب است رهایی یابد و حقارت قطره وجود جزئی خود را در جنب عظمت دریای وجود کل بهتر درک نماید. جز با چنین تجربه‌ای، اعرابی که مظهر سالک نوراه و مرید مشتاق است و به همین سبب تمام وجود خود را در راه نیل به کمال که رهایی از فقر رمز آن است نثار انسان کامل و شیخ مرشد می سازد، نمی تواند این نکته را دریابد که کل عالم با همه زیبایی و خوبی به کوزه می ماند که در مقابل دریای خوبی و کمال حق هیچ است و قطره بیش نیست و البته آنجا که عظمت دریاست، سبوی محقر اعرابی که وجود او و وجود جهان اوست چه اهمیت دارد؟ در این حال حکایت با آنکه طولانی و بیپا و سر به نظم می آید، حکایت ساده ای نیست. نقد حال ما و توست این، خوش ببین. در این تصویر رمزی که مولانا اینجا از نقد حال ما ارائه می کند، زن مظهر نفسانیت است، شوی رمز عقل است و این هر دو در نهاد همه ما هست. اختلاف آنها هم ناشی از نسبت اجزا به کل است و از خود اجزا نیست، چرا که در واقع آنجا که کل است، اجزا را خود چقدر نمودی خواهد بود. حاش لله این حکایت نیست، این نقد حال ما و توست این، خوش ببین. 208 قصه دیگر که نیز چیزی از این مضمون را متضمن می شود، حکایت صدر جهان بخاراست با فقیه خواهنده که تایی آن نیز مولانا نشان می دهد نیل به حق جز با فانی گشتن از خیش ممکن نیست و تا طالب حق از خودی خود فانی نگردد و مرگ ارادی را به جان پذیرا نشود نمیتواند به آنچه مایه کمال اوست نایل آید. مولانا این قصه را به نحو شفاهی وقتی برای قطب الدین شیرازی نقل کرد تا به وی گوش زد سازد که تا او خیشتن را در میان می‌بیند و با لاف و دعوی به ملاقات وی می‌آید نمی‌تواند از وی هیچ فایده‌ای حاصل کند. در بخارا خوی آن خواجیم عجل بود با خواهندگان حسن عمل. این صدر جهان که در روایت مؤلف جواهر المضیئه مولانا از وی به عنوان عالم بخارا و در مثنوی به عنوان صدر عجل یا خواجیم عجل یاد می کند، به احتمال قوی باید همان برهان الدین عبدالعزیز دوم از آل مازه باشد که ظاهراً چندی مثل تعداد دیگر از اکابر خاندان خیش در بخارا ریاست عامه داشته است و محرر تاریخ بخارا که آن کتاب را در سنه 574 هجری به نام او تلخیص و تحریر کرده است، او را امام عجل می‌خواند و او فی هم که از وی به سلطان دستارداران جهان تعبیر می‌کند، در جوامع الحکایات در باب سیاست و سخاوت وی حکایتی چند نقل می‌کند که با آنچه مولانا در این قصه مثنوی از احوال صدر جهان می‌آورد بی‌تناسب نمی‌نماید. محاذا این که حکایت مثنوی به صدر دیگری از همین خانواده و فی المثل به شمس الدین محمد ابن عمر ممدوح سوزنی یا برهان الدین محمد از معاصران اوفی مربوط بوده باشد نیز مانعی ندارد. واقع آن است که صدور بخارا از بیت برهان احفاد برهان الدین عبدالعزیز اول معروف به آل مازه فقهای حنفی بودند و طی چندین نسل در ماوراءالنهر مخصوصاً بخارا صاحب قدرت تامه و ریاست عالیه به شمار می آمدند و در زمان کودکی مولانا جلال الدین از احوال و اقوال بسیاری از اکابر آنها حکایات گونه گون در افواه عام رایج بوده است. پیداست که این قصه مولانا هم به هر یک از صدور بخارا مربوط گردد، از روایات شفاهی جاری و رایج عصر باید مأخوذ باشد. و اینکه در تقریر آیین عطابخشی صدر خاطر نشان می کند که جز یک بار از شیوه خود در منع سائل عدول نکرد، نشان می دهد که ناظر به روایت واقعی است در باب شخصی تاریخی و حقیقی. توضیح حاشیه: در باب احوال خاندان صدر بخارا معروف به آل مازه یا بیت برهان رجوع کنید به لباب الالباب تعلیقات علامه قزوینی طبع نفیسی صفحات 595-9. ادامه متن: در هر حال صدر بخارا آنگونه که در روایت مثنوی مذکور است، از حاجتمندان شهر کسانی را که بدون سؤال در سر راه وی می ایستادند عطا می داد و این عطای وی هر صباحی به یک گروه اختصاص داشت، چنان که یک روز خاص مبتلایان بود و روز دیگر به بیوگان اختصاص می یافت، روزی به علویان و دیگر روز به فقیهان مربوط می شد، یک روز به تهی دستان و روز دیگر به گرفتاران وام داده می شد و اگر کسی از این جمله زبان سؤال می گشود چیزی از وی نمی یافت. از قضا روزی که نوبت فقیهان بود، یک فقیه از حرص آمد در فقان. نوبت روز فقیهان ناگهان یک فقیه از حرص آمد در فقان. صدر جهان چنان که رسم وی بود از پیش او گذشت و چیزی به او نداد. فقیه که می‌خواست به هر گونه هست از عطای صدر بی بهره نماند، روز دیگر پای خیش در پارچه‌ای پیچید و در صف مبتلایان نشست، چیزی هم نگفت، اما خواجه او را باز شناخت و از عطای خیش بی بهره نهاد. روز دیگر فقیه روی خیش در پوشید، اما باز خواجه وی را بشناخت و عطا از وی باز گرفت. یک روز نیز مرد چادری بر سر کرد و در میان بیوگان نشست. صدر این بار نیز او را به جا آورد و چیزی به او نداد. بالاخره با کسی قراری نهاد که تاوی را همچون مردهی در نمد پیچد و بر کنار راه نهد و خود همچون کفنخواهی بر سر راه خواجه ایستد تا از عطای صدر هرچه حاصل آید با هم قسمت کنند. خواجه این بار پاره ای زر بر روی نمد انداخت و فقیه از بیم آنکه مرد کفنخواه زر از وی پنهان سازد دست از زیر نمد بر کرد و زر خواجه برگرفت و با وی خطاب کرد که دیدی آخر زر از تو بستدم؟ خواجه هم جواب داد که اما تا نمردی از جناب ما نبردی هیچ جود. مولانا از ظاهر قصه به این نتیجه می رسد که سر موتو قبل انتموتو همین است و با خداوند هم جز مردن و از خود رستن هیچ دستان و حیله در نمی گیرد و آن کس که از خودی خود نمیرد راه به دوست نمی تواند برد. گفت لیکن تا نمردی ای عنود از جناب من نبردی هیچ جود. غیر مردن هیچ فرهنگی دگر در نگیرد با خدای حیله‌گر.